روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول روزای سه شنبه این برنامه را عمدتاً روی موضوعات مرتبط با زنا در افغانستان، مخصوصاً تحت حاکمیت بیشتر از دو سال طالبا، اختصاص دادیم. با آرزوی لحظات خوش و خوب در زندگیتان این برنامه را شروع میکنیم. امروز خبر داشتیم در رابطه یکی از همین جنبش اعتراضی زنای افغانستان. اینا گفتن که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هویت زنان در کشور باعث علی سبب حذف سیستماتیک هویت زنان در کشور شده. این جنبش ناوقت دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر و حاشیه راندن شدن کنی حاشیه رانده شدن، خشونت علیشان صورت گرفت، بازداشت، شکنجه و قتل دامنگیر زنای افغانستان بوده. در اعلامیه زنای معترض گفتن که ما زنان تحصیل کرده و کارفرما که سالهای سال در این عرصه برای زنان خدمت کردیم، با آمدن گروه به گفته اونا نامشروع طالبان و محدودیت های وضع شده آنان بالای دختران و زنان، مجبوریم توانایی ها و استعدادها و مهارت هایی را که در دوران تحصیل و کار آموختیم نادیده بگیریم. با گفته ای جنبش، زنای تحصیل کرده طی بیش از دو سال گذشته مجبور شدن که برای فراهم کردن نان، یک لقمه نان برای فرزندانشان با کارهای شاقه به شمول قالین بافی و حتی دست فروشی در روی جاده ها رو بیارن. جنبش زنان معترض افغانستان گفته که از تمام نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی می خواهیم که با محدودیت هایی که بالای ما زنان افغانستان سایه افکنده توجه جدی کنن و گفتن که این حق ما زنان افغانستان نیست که نادیده گرفته شویم. یعنی از طرف طالبا برخورده که در برابرشان شده اینا خود سزاواری از اون نمیدانن. و گفته اعضای جنبش، نادیده گرفتن خواست زنها بزرگترین جنایت بشری در حق نصف نفوس افغانستان است. خب آیا نهادهای حقوق بشر توجهی جدی به وضعیت زنای افغانستان ندارند در وضعیت کنونی؟ و طالبان چرا و تا چی زمانه میتونند که داد فریاد زنای افغان نادیده بگیرند؟ برای بحث روی موضوع محترم خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن، با خود داریم. خانم کبیر محترم سلام، به شما خوش آمدین به برنامه.
تشکر، بسیار زیاد سلام به شما هم خانم خلیل عزیز و همچنان به تمام شنوندگان محترم صدای آمریکا سلام و احتراماتم را تقدیم میکنم.
سلامت باشین و سپاسگزار هستیم از همکاری همیشگیتان با رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. از امی شروع میکنیم که آیا نهادهای حقوق بشر به نظر شما تا حال توجه جدی به وضعیت زنها در افغانستان نداشتند که اینا ادعا میکنن ای جنبش زنهای افغانستان که باید اون توجه کنن؟
خب نهادهای حقوق بشر مطابق امو پلیسی که دارن این نهادها در قبال زنان افغانستان اونا موضع‌گیری های خودان اعلان کردن از فرامین و احکامی که توسط حکومت طالبان بر علیه آزادی های زنان اعلان شده و البته موضع‌گیری هایی که داشتن نهادهای بین‌المللی اساس اون پالیسی ها موضع‌گیری های خوب بودن، اما قدرت اجرایی که اونا در داخل افغانستان بتانن وضعیت زنها را تغییر بتن، این قدرت اجرایی از من فکر میکنم که فعلا در نهادهای بین‌المللی وجود نداره. اگر نهادهای بین‌المللی در خب ما یکی مربوط ملل متحد میشن و یکی انجوهای بین‌المللی است. ما فکر میکنم بیشتر منظورش ما ملل متحد است. ملل متحد اساساً چهار مسئولیت اساسی یا چهار نقش اساسی داره که مسئله برقراری است و امنیت است و انکشاف روابط بین دول و ملت هاست و همچنان اکشاف اجتماعی و یکیش که بیشتر مربوط به زنان میشه مثلا تقویت معیارات حقوق بشری است. در این تقویت معیارات حقوق بشری که زنان هم شامل میشن در این بخش دفتر ملل متحد از زمان تأسیس خود حال را فعالیت های مختلف داشته، کمیته های مختلف ایجاد کردن، کنوانسیون های مختلف. فعلا آنچه که در افغانستان میتونه برای زنان افغانستان از طریق ملل متحد نمایندگی بکنه دفتر یون وومن است یا دفتر ملل متحد برای زنان که از این طریق اونا گفتگو را بارها با ملل متحد با طالبا داشتن و همچنان جدای از ملل متحد دفتر یانما که امو نمایندگی خاص ملل متحد در امور افغانستان است که از شورای امنیت ملل متحد نمایندگی میکنن، اونا هم در کل مسئولیت هماهنگی فعالیت های ملل متحد در افغانستان داره به شمول مسئله زنان که نماینده های ملل متحد همیشه این مسائل با بخش با طالبا مطرح ساختن. ولی قدرت اجرایی در که ملل متحد در یک جغرافیای مشخص سیاسی داشته باشه، ما فکر میکنم همچو توقع مطابق با خود پالیسی ها و نقش ملل متحد نمیتونه زیاد چی باشه به اصطلاح منطقی به نظر برسن. ولی تا جایی که مطابق اون اصول همیشه در حد یک دیپلماسی و تقویت و به اصطلاح مفاهمه و مذاکره با طالبان در مورد تقویت حقوق زنان همیشه صحبت شده و همچنان فشارهایی را که ملل متحد از این بابت نسبت به طالبا اعمال کردن، اما باز هم متاسفانه که اگر بیشتر از این فشارها اعمال شده در این حالت فقط مردم افغانستان باز بیشتر ضربه میبینن. یعنی امو چی را بار از این فشار را باز بیشتر مردم افغانستان متحمل میشن. بنابراین من فکر میکنم که اینجا ملل متحد تا حد مسئولیت خود مطابق اون چرا که پلیسی هایش اجازه میتن انجام دادن
بله.
ولی طبعا که توقع داره زنهای افغانستان به عنوان ایگان و مرجعی که صدایشان شنیده شد باید ملل متحد بیشتر توجه کن.
بله تشکر خانم کبیر. البته از طالبا همیشه در وقتی که حرف از حقوق زنا میشه طالبا همیشه گفتن که حق حقوق زنا به اساس شریعت برشان داده شده. مکاتبم فقط تا سنف 6 فعلا باز است و همونطوری که مایر بار همیشه در برنامه هم گفتیم که طالبا نگفتن مخالف درس و تحصیل دخترها هستن، اما بیشتر از 2 سال شد دیگه تقریبا که هنوز اگر هر نوع سیستم درسی که می بود یا هر چیزی که می بود، مثلا یونیفرم می بود، مکانیزم می بود، هر آنچی که می بود انتظار میره مردم میگن که باید که تکمیل میشد تمام میشد، ولی چون برداشت نمیست که مردم میگن که بعد از بالاتر از صنف 6 طالبا معتقد نیستن که دخترها برن درس بخوانن و به گونه خب اول خب امی طالبا میبینین که زنا جنبش های زنا هزار طرف هست، سر و صدای خود بلند میکنن، نارامی هایشان دوام داره و داد و فریادشان همه طرف بلند است، دادخواهی میکنن. فکر تا چه زمانه؟ اتو گفته میشه که اونا تقریبا طالبا اینا رو نادیده میگیره، تا چه زمان فکر میکنین که طالبا میتونه که امی داد و فریاد و خواست زنای افغان نادیده بگیرن؟
خب ای که تا چه وقت طالبا این کار انجام میتن به نظر من بهتر از خود طالبا پرسن شن. ولی برای ما اگر از ما بپرسیم، ما اصلا امو باور ندارم که طالبا بتانه و حق زنان با آن چیره که جهان امروز تقاضا میکنن او حق بشناسن. و بر طالب هم هیچ فرق نمیکنه، طالب هایی که هزاران هزار انسان بیگناه افغانستان از بین بردن و کشتن، برای اونا هیچ مهم نیست که اگر 50% نفوس افغانستان در یک وضعیت نادرست بسر ببره و خوالی خود نداشته باشن. و این که تا چه وقت اینا دوام میتن، تا وقتی که مولدار یک چیز واضح است که مخواست های طالب ها براورده شد، و خاطر از این که اساسا اگر ما باز برگردیم با اون مبحث که ریشی از این وضعیت را که اینا نسبت به زنها اعمال کردن به خاطر خواستای خودشان است، و جهان هم در یک وضعیت در بین دو به اصطلاح سنگ مانده که اگر بیشتر با طالبا فشار بیارن باز هم مردم افغانستان ضرر از رو میبینه، و اگر فشار نبیارن طالبا هم به نمو وضعیت که از به نمو خواست خود بیشتر تاکید میکنه.
بله.
و یک مسئله دیگر که شما یادآوریش شنن خانم خلیل که طالبان میگن که زنای افغانستان حقوق خود ندارن، البته که این بسیار یک ادعای نادرست است که معلومدار طالبان این اداره دارن، اما حقیقت این چی که در افغانستان است که فرامینه که خود طالبان و احکام را که طالبان وضع کردن نسبت به زنا و آزادی های زنان ازشان گرفتن او بسیار واضح است. امروز زنه که نمیتونه حداقل بدون محرم گشت و گذار کنه، زنه که نمیتونه شغل خود داشته باشه، زنه که نمیتونه برای تحصیل خود دوام بده، دختره که مثلا از سنف شش به بعد نمیتونه که او بره با درسای خود به مکتب ادامه بده، سنف هفت و هشت بخونه، حتی مکتب بخونه که در شرایط جهان امروز و بسیار از تعلیمات ابتدایی شمرده میشن. پس این خودش بسیار واضح است که زنان از ابتدایی ترین حقوقشان امروز به بهره شدن، متاسفانه ابتدایی ترین حقوق از زنان گرفته شدن. ولی که طالب بوده میگه احکام شرعی خدا ندارن، متاسفانه که این احکام شرعی طالب ما در دیگه کشورهای اسلامی نمیبینیم. خب کشورهای اسلامی یک نمونه از این کشور اسلامی رو بر ما ببینیم که این شریعت طالبانی در اونجا وجود داشته باشه. کشورهای اسلامی همشان به حق آموزش زنان در اونجا تمام مثلا مراحل رشد اجتماعی برای زنان وجود داره. در کشور همسایه خود ما پاکستان میبینیم که زنان اونجا بسیار آزادی های زیاد دارن، بخصوص در نوع آموزش هم محدودیت ندارن. در ایران میبینیم، در مثلا در عربستان میبینیم شما که در اونجا در این کشورها زنان از لحاظ آموزش کدام محدودیت ندارن، از لحاظ داشتن شغل و وظیفه هم بیشتر روی یک چی است، یعنی کدام ممانعت قانونی ببخشید
بله
وجود نداره.
بله بله خانم کبیر، البته خب امی ای که حق از این خانم هاست بشون، او میگن که حق و حقوق از اینا گرفته شدن، آزادی های تمام آزادی هاشان از شان سلب شده، به گونه ایره میگن که ارتباط میتن که به ظلم و استبداد، میگن این ظلم است و استبداد است، و همیشه بعدن میگن که حکومت هایی که ظلم و استبداد پیشه کردن در اعمالشان موجود بوده، اونا حکومت هایی که استوار بر ظلم بودن و استبداد بودن همیشه دوام نداشتن و از هم پاشیده، مخصوصا در 40-50 سال گذشته که ببینین خب حکومت هایی که آمد روی کار رفت، شاهی بود، جمهوری بود، دور اول طالبان بود، اینا همه پاشن حکومت تحت رهبری آقای اشرف غنی که همیشه بسیار اعتماد زیاد داشت و معتقد بود که همیشه پایدار و دوامدار است، اما رفت از بین. یک چیزی که فعلا طالبا هم طوری که دیده میشه ادعاها برازیز که یک حکومت کاملا تک قومی و تک زبانی است، در بسیاری جای ادعا میشن که حتی تنها زبان پشتو رو زبان رسمی اعلان کردن و میگن که لوحه هایی که به دری نوشته بوده همیشه پایان کردن، کلش به پشتو نوشته کردن. در صفحات شمال شما هم از این ممکن است آگاهی داشته باشین که زمین های کسایی که غیر پشتون است اونا رو میگیرن بر طالبای پشتون و طالبا داده میشه. و اوز به این گونه خب ممکن است که به این شکل تا یک زمان طالبا بتانن، اما چونین نوع رفتارهای به نظرتان یه ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا با چونین طرز العمل حکومت طالبا پایدار خواهد بود؟ یک مسئله و مسئله دیگه است که در این اواخر یک نظر سنجی یا نظر پرسی که صورت گرفته در خارج از افغانستان، البته این کسایی است که خب در مابین افغانستان نیست و تحت اینمی وضعیت فعلی که در افغانستان است قرار ندارن، اونا خارج برآمدن، اما خب به این امیدی که یک روز دوباره برمیگردن، اونم وطنشان است و کشورشان است. از اینا این نظر پرسی که شده تقریبا 80 یا 90 فیصد از اینا برای تغییر نظام اینا رای دادن و اون نظام را که بیشتر رای دادن همی نظام فدرالی است. من میخواستم من از یک فعال مدنی، جامعه مدنی شما و من از یک مفسر سیاسی که شما هم هستین و با فعال حقوق زن در پلوش، در این مورد میخوایم نظر شما را بپرسم. اول می که شما چقدر آگاهی دارین؟ البته این از هر طرف شنیده میشه، گزارش ها میه که طالبا چون این روش را در پیش گرفتن در افغانستان و بعدن میم که سر از این که آیا شما چه فکر میکنین در مورد تغییر نظام که چی باید باشه؟
خب سوال بسیار خوب است خانم خلیل، که من فکر میکنم که امی موضوعی را که گفتیم که آیا حکومت طالبان با سیاست خاص به ملکیت و زمین مردم و ظلمی که داره و همچنان یک حکومت تک قومی دوام خواهد پیدا کرد و آیا مسئله فدرالیسم چگونه است؟ خب یکی که بحث هست که مسئله نظام فدرالی، ما میبینیم که کشورهایی که نظام فدرالی دارن کشورهای موفق هستن و چون به صورت کلی اگر ببینیم دو نظام نوعی که مثلا قدرت مرکزی و تمام تصامیم در مرکز گرفته میشه، این خودش باز یک نوع دیکتاتوریست، ولو که امو در دوران جمهوری اگر مثلا انتخابات اینا بود، ولی همه تصامیم در دست رئیس جمهور است. و این نظام ها در جهان ما میبینیم که حالا نتیجه ها قناده و فدرالیست در نظام فدرالیست تقسیم و توزیع قدرت و همچنان ثروت هست اساسا که از طرف مرکز به طرف محیط میره، یعنی کل مردم عملا در تصمیم گیری ها سهیم میشن. وقتی که ما از یک حکومت فراگیر میگیم، تنها به این معنی نیست که فقط چند نماینده از چند قوم یا مذهب در ساختار مثلا کابینه یک حکومت شرکت داشته باشن، بلکه توزیع قدرت به این شکل است که همه چیز روی انتخابات باشه و همه چیز روی شایسته سالاری باشه. این نظام فدرالی رو ما میبینیم که در امریکا به اساس نظام فدرالی نتیجه داده، مثلا آلمان و کشورهای اروپایی، مثلا کانادا، اینا همش یک مثلا. ولی که در افغانستان ما میخواییم یک کم بحث شما را، جواب شما را چی بتونم که سیاست غصب سرزمین ها در افغانستان مسئله نو نیست، ولی از چندین دهه است متاسفانه سرزمین مردم غیر پشتون توسط پشتون ها اشغال میشه. و امی که در دوران حکومت جمهوریت بارها مسئله نظام فدرالی مطرح شد از بسیار ابتدایش، چون ما در اونجا بودم، ولی متاسفانه با یک بسیار به صورت خشن با مخالفت مثلا آقای کرزی و اطرافیانش و بعدن اشرفنی مواجه شد. به خاطر چی؟ به خاطر که من یک تحلیل را که داشتم و اما نتیجه گیری را که از 20 سال جنگ در افغانستان دارم و قبلا هم میره البته دفته بودم من در سال 2012 که بیشتر جنگ افغانستان جنگ بر علیه دموکراسی و جنگ بر علیه نظام فدرالی بود. محور ازی که چگونه ما میتونیم این مسئله رو تقویت بکنیم این سیاست غصب سرزمین است. به خاطر که اگر اون وقت یک حکومت فدرالی شکل میگرفت با مقصد را که اینا داشتن که غصب سرزمین های دیگر را به اینا میرسیدن و اینا به این خاطر بر علیه دموکراسی و نظام فدرالی جنگیدن و 20 سال جنگ مبنایش هم یه چیز بود که تا به این هدف برسن. اما یک چقدر دوام پیدا میکنن ببینیم که ما فرهنگ در افغانستان حکومت ای که البته پترت آمیان هم مردم به این معتقد هستن که حکومت های ظالم دوام پیدا نمیکنن، ولی متاسفانه یک چیز است که حکومت های یک حکومت میره یک حکومت ظالم دیگر میاد، یک حکومت ظالم ختم میشه یک حکومت ظالم دیگر میاد. خب ما در اون قدر وقت از قند عمر خود ما دیدیم بله. که مثلا یک حکومت افغانین بود و باز ختم شد، باز یکی دیگه شامل بتر آمد و باز مثلا مجاهدین آمد و باز طالب آمد. در کل ما فکر میکنم که مشکل در فرهنگ است، فرهنگ که در جامعه افغانستان در بین مردم و در بین حاکم است. اون فرهنگ اصلا یک فرهنگ انوز بدوی است.
یه چیزی دیگه هم با مذارت
سرمانت متاسفانه
بله.
که بای مقابله شوند.
یک ببخشن گفتانم گرفتم مذارت میخوایم فراموشتان نشم. یک چیزی که زیادتر برای مردم گفته شده این مسئله است که مثلا امی دولت فدرالی، خب البته به این مفهوم است که هر در هر ولایت در ولایت مثلا از امو مردم خود از اونا مردم از خود بین خود از اونا یک نفر انتخاب میشه بایسه رهبرش از او ولایت و او باز چون از خود ولایت است میتونه که با مردم خود درست رسیدگی کنه برای تمام امور از او ولایت طور شاید باید امی انتظار همی میره در البته اون هم در انتخابات است، یعنی در هر ولایت که میشه در یا هر ولایت ایالت امریکا خامتر است که در هر ایالتش گورنراش انتخاب میشه، باز از اونا از خود یک نماینده می داشته باشن در حکومت مرکزی. یعنی اگر یک نفر از بامیان است معلوم دار دلسوز بامیان است می خواهد برای ولایت خود خدمت کنه، یک نفر از قندار است می خواهد که ولایت خود خدمت کنه با مردم خود خدمت کنه. ای بسیاری ها که سر از این تبصره می کنن میگن که اتر خوب است که به شکل باشه که ایره میگن فدرالی، اما یک مسئله که در ذهن مردم میگه گفته شد تفهیم شده ترزیق شده ایست که میگن دولت فدرالی به معنی تجزیه پیش از اونا هست، اما قاعدتا دولت فدرالی به مفهوم تجزیه نیست. امریکا همطور که شما اشاره کردین یک حکومت فدرال دولت فدرال است. کجا از این تجزیه شده؟ یا مثلا کشورهای دیگه آلمان شما مثال دادین، پاکستان اینا، اینی یک چیز برای مردم یا کسایی که شما بیشتر اشاره کردین که اونا مخالف ازی هستند که اونا بمو بخوب همون طور گفتن که هر کس که روی قدرت آمد فقط از قدرت خود سوء استفاده کرد برای غصب زمینای مردم و برای ای که همو اعضای خانواده خود در کرسی های جای بتن و فقط غم خود به اصطلاح خوردن میگم نه مردمه. من میره میخواستم بگم که این مسئله که یک سوی تفاهم که در بین عده مردم است ای که فدرال حتما به مفهوم تجزیه است ای گپ نیست. شما موافق هستید؟
کسایی که مخالفت میکردن که ما عملا در مثلا در جلسات دیدیم که چقدر مخالفت داشتن در مسئله فدرال و چی مخالفت در حد یک اساسیت بسیار شدید بود که با مجدد نام فدرال می گرفتیم مثل که یک نفر تکتر بکنه با می اندازه ما بسیار بسیار واضح نگمیم مسئله را چون ما خودم دیده بودم عملا که چقدر اساسیت در مقابل فدرال وجود داشت و ما دلیل شما چیز نگم. البته اونجا سیاست خاص به سرزمین ها یکی چیزایی بود که در این دوران 20 سال مثلا یک تعداد آمدن مثلا زمین ها گرفتن و خانه ساختن. این مسئله رو ما نمیگم، سیاست غصب سرزمین ها همی که ملکیت از مردم امو منطقه میارن مردم های دیگر از اینجا جا با جا میکنن ملکیت مردم ها تطلیم از اونا میکنن. این سیاست غصب سرزمین هاست که در تایج تقریبا نالبو بگیم یک قرن بوده در افغانستان حداقل در 60 دهه آخر یا شخص یا افتاد به هایی سیاست برای فرسان عملیش به وزید سرزمین ها گرفته شده. و دلیلی که ما فکر میکنم امیز که چرا با نظام فدرال مخالفت میکنم به خاطر از اینکه خب و این کسایی که مخالفت میکنم ما فکر نکنم کنا مفکوره و تیوری و کنسپت فدرال نفهمند. تو واضح است بعدها در کتاب نوشته شده و در باهاز کتاب وجود داره.
پس شما میگین به خاطر ازی بوده که منافع خود از دست میتن، منافع شخصی خود،
به خاطر ازی که منافع خودشان پیاده شوه و بتانن امو منافع خود اونا مخالفت میکنن، نه یک تجزیه. در غیر از او یعنی اگر ما فکر کنیم که قدر اینا آدم های نفهم بودن که نمیوامن فدرال با تجزیه فرق نمیتانستن، خو نفهم نبودن اونا خود شده ما در خانده اتفاقا اکثر شانده می کشورهای غربی در خانده بود بسیار خوب هم می فهمن تیوری های فدرال، ولی بله. فقط اونا به خاطر از اینکه ذهنیت عامه رو بتانن که مخشوش بسازن.
امیره می خواستم اما هدف ما ممی بود که برای چون متاسفانه معمول تعداد مردم عام که یک تعداد کثیرشان که متاسفانه شرایط درس و تحصیل برشان میسر نبوده و نتانستن که از از علم و دانش برخوردار باشن، از نعمت علم و دانش، اونا بسیار به سادگی اگر برشان فقط ساده لوحانه هر آنچه که برشان گفته شده باور میکنم و زمام عقل آدم هم به حساب به دست دیگر هم افته و بر از اونا وقتی که گفته میشه که چون این چیز است دیگه اونا هم باز مخالفت بسیار شدید و یک واکنش عکس العمل بسیار شدید تر نشان میدن. امیره منظور ما مثلا می بود که نه معلوم دار کسایی که در رأس قدرت، کسایی که گفتین شما که دست هزارها کتاب در این مورد نشر رسیده و کسایی که در وسط هستن حتما امی مسئله را می فهمن، تفکیک می کنن، ولی که خب از آن عامه فریب بتن صرف به خاطر از این که منافع خودشان در خطر است، اما تو چه چیزی را به اذهانشان ترجیح میکنن؟
مثلا اگر واقعا اونا نمیفهمن یا میخواین که یک دفعه بررسی شود که بسیار راههای معقول امروز در دنیا وجود داره، کنفرانس ها دایر میشه، سیمینار ها دایر میشه، بحث ها مناظره ها دایر میشه، از کدام میاین اما از لحاظ علمی دلایل خودان میگن که بالاخره باز به یک نتیجه میرسن. یک وقت رای حل شمیت رای حل معقولش، اگر در غیر از اون یک نوع واکنش بسیار شدید خشنه که ما مثلا در مدت 20 سال گذشته هم دیدیم، این بیشتر فقط عزیز که چیگونه اموت یک حساسیت در ذهن جامعه زخم بکنن که کلگی رو در مقابل از این احساس بزنن که حتی ما بارهاش میدهدم از خود مثلا آقای کرزش میدهدم که میگفت که فدرال نظام فدرال یک نظام ملک التوایفی است. واقعا ما تعجب میکنم واقعا آقای کرزی نظام ملک التوایفی را نمیفهمه یا فدرال را نمیفهمه؟
بله
بنان واقعا بعض وقتا برای آدم جای تاسفت، ولی اگر میخواین که واقعا اگر با منطق عمل کنم بسیار میتونم کنفرانس دایر بکنم از خود مردم افغانستان و از فیصلهای خارج افغانستان که بسیار در عرضه های این مسائل چی هستن اونا به صورت کارشناسان رو میتونن بررسی بکنن.
بله.
از اونا دعوت شود که سر از این مسئله صحبت شود.
بله بسیار زیاد تشکر. انشالله در برنامه آینده سر از این موضوعات باز بیشتر صحبت میکنیم. خانم راحله کبیر بازم قلبن از شما تشکر که همواره اکثر شما صحبت کردیم حاضر شدین در برنامه ما بیاین و اظهار نظر کنین. جهان سپاس، خدا نگهدار شما. بیننده ها و شنونده های محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم همراه همکار محترم نوشابه جان آشنا با برنامه استاس و غک یا صدای شما.